به نستعين إنه الخير الناصر المبين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که در موارد شک در حکم شرعی در باب استصحاب گفتند که منشأ شک در بقای حکم برمیگردد به شک در موضوع و با احراز موضوع معقول نیست شک در حکم، چون با احراز علت تامه معقول نیست شک در ترتب معلول. پس انفکاک شک در حکم شرعی از شک در موضوع امریست غیر ممکن. این مطلب بود که تا اینجا دیروز بحث شد. بعضی ادعا کردند که خیر، انفکاک بین شکین ممکن است به این نحو که ما در عین حال این که احراز موضوع کرده ایم معذالک شک در حکم کنیم. این آیان این چنین فرمودن که حکم در باب احکام شرعی مستند او که رفته از روی موضوع عقل است، حکم عقلی است که می رود روی موضوع، ولو حکم شرعی است، اما مستند این حکم شرعی عقل است. گاهی مستند حکم شرع است، مثل کتاب و سنت و اجماع. این قائل چنین ادعا کرده است که اگر مستند حکم عقل باشد، شک در حکم ملازم است با شک در بقای موضوع و این دو از یکدیگر انفکاک پیدا نمی کنند. ولی اگر مستند حکم کتاب یا سنت باشد، در چنین فرضی مانعی ندارد که با احراز موضوع و قطع به بقای موضوع ما شک در چی کنیم؟ آقا شک در حکم کنیم. بیان مطلب که چگونه می شود که ما با اینکه احراز موضوع کرده ایم معذالک شک در حکم داشته باشیم، مقدمه ای دارند و اون این است که در باب احکام عقلیه گفته می شود که شک در حکم اگر مستند عقل باشد، شک در حکم بر می گردد به شک در موضوع. مقدمه ای که ذکر کردن این است که می فرمایند موضوع در احکام عقلیه اغراض است، عقل حکم به حسن شیئی که می کند یا به قبح شیئی که حکم می کند بر اساس مصالح و مفاسدی است که مسبب از افعال افراد هست. خب موضوع احکام عقلیه در واقع نفس اغراض است، ولو اینکه عنوان آخری میاد. فرض کنین اگر گفته می شود ضرب یتیم قبیح است، شارع می فرماید ضرب یتیم حرام است، این که حکم به حرمت می شود مستند به قبح ضرب یتیم هست. چرا؟ چون ضرب یتیم به ما هو ضربون مدخلیت ندارد، بلکه ضرب یتیم بما انه قبیح عقلا، اون عنوان قبح عقلی که مصداق ظلم است در حقیقت، از این باب است که قبح دارد. پس بنابراین حکم شرعی که مستکشف از حکم عقلی باشد، چنین حکم شرعی باید موضوع او همون موضوعی باشد که عقل حکم را برده از روی او. و چون احکام عقلیه تابع اغرازند و اغراز علت تامه حکم هست و با تغییر خصوصیات تغییری در اون موضوع حاصل نمی شود، لذا اگر علت تامه است، هر جا اون غرض بود حکم هست، غرض نبود حکم نیست. قهرن حکم شرعی که مستکشف از حکم عقلی باشد، یدور و مدار همان غرض، دائر مدار همان موضوعی است که حکم عقل روی او رفته است، وجودن و عدمن. فلذا در این قسم شک در حکم برمیگردد به شک در موضوع. پس بنابراین نمی شود با تحفظ موضوع که عبارت است از غرض بگیم ما باز شک داریم در حکم. اینجا قبول داریم حرف صاحب کفایه را، یعنی مستشکل میگوید، قبول داریم که هر جا شک در حکم شد، منشأ او شک در موضوع هست، ولو در ظرف بقا. در اصل این که موضوع هست یا نیست تردید داریم، لذا در اینجا اتحاد قضیتین ممکن نیست. چرا؟ برای خاطر این که شما احراز موضوع نکردید، تا چه رسد به این که بگید این همون موضوع است. ولی در باب احکام شرعیه‌ای که این یک قسم از احکام شرعیه، در اینجا فرمایش صاحب کفایه رو مستشکل قبول می‌کند و تردیدی در این فرمایش ندارد. اما در قسم دوم، احکام شرعیه‌ای که دلیل آن حکم کتاب یا سنت باشد، شک در حکم در این قسم می‌فرماید ملازم با شک در موضوع نیست. چطور؟ دو تا دلیل و دو برهان برای این مطلب اقامه می کند. اولا برهان اولش اینه، در این قسم از احکام اغراض دلیل حکم و علت حکم نیست. تفصیلی اینجا دارد که در جای خودش انشاءالله بحث خواهد شد و سابقا هم از مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه مطلب را نقل کردیم. این قائل می گوید موضوع همون چیزی است که دست مکلف داده شده است. در این قسم از موضوعات احکام شرعیه واضح است که غرض دست شما نیست و شما به غرض نرسیدید. خب وقتی به غرض نرسیدید، نسبت موضوع به این حکم نسبت علت به معلول نیست. تا بگین اگر شک در معلول کردیم، منشأ شک در علت تامه اوست، اینجور نیست. در قسم دوم علل، خب پس تفکیک ممکنه می شود در این حالی که موضوع احراز بشود، معذالک شک در حکم کنیم. قسم دوم این است که علل اغراض نیستند، بلکه به عنوان موعد باشند. چطور؟ مثلا اون چیزی که در دست مکلف رسیده است به عنوان موضوع، اون اگرم غرض باشد، غرض اقصا باشد، غرض اقصا وادار کرده است که حکمی را ببرند روی موضوع. مکمل اون غرض را فرض کنیم که خود شارع امور دیگری را دخیل می‌بیند. مثلا اگر شارع امر به زراعت می‌فرماید، غرض از این امر که به زراعت امر می‌فرماید، غرض این است که زراعت محقق بشود و ثمرات ارض ظاهر بشود. امر به زراعت میکند، ولی کن ثمر آیا معلول صرف زراعت است؟ خیر، ممکن است که این در بعضی از موارد امور دیگری هم دخالت داشته باشد، فقط صرف بروز ثمرات نیست و ظهور ثمرات نیست. گاهی از اوقات است که اغراض علل به نسبت به اغراض جنبه حکمت پیدا می کند که غالبا این چنین است. اون چی هم که در موارد متعددی در فقه آمده غالبا همون حکم حکم هستند نه علل حکم، مثل این که مثلا امر به اعتداد به زوجه‌ای که در سن منتهیز هست، ولو این که مثلا حیض نبیند اما در سن منتهیز است، ولو این که عقیم باشد و اولاد آور نباشد بازم باید عده نگه دارد. حالا چیزی که در بیان بعضی از ممکن است روایات وارد شده باشد این است که مثلا عدم اختلاط میاه منشأ این اعتداد و حکم به وجوب اعتداد باشد، اما این علت تامه نیست. لذا نمیشه بگن اگر کسی فرض کنین عزل کند، یا اگر کسی مثلا فرض کنین عقیم باشد طرف، یا اینکه به خاطر مرضی حیض نمیبیند اما در سن منتهیز است، برای همه اینها لازم است عده نگه داشتن. پس مسئله عدم اختلاط میاه به عنوان یکی از حکم لزوم اعتداد است، نه به عنوان علت تامه که بگیم در این مواردی که ذکر شد چون وجود ندارد پس عده نگه داشتن هم لازم نیست. پس در احکام شرعیه‌ای که مستفاد از حکم شرعی می شوند، یعنی از کتاب و سنت، اینجا اغراض عنوان و علت تامه برای موضوع نیستند. به یکی از این دو جهت، یا به خاطر اینکه اون غرض غرض اقصاست، یا به خاطر اینکه اون چی که به عنوان غرض ذکر شده از حکمت است نه علت. دقت کردین؟ خب در این دو صورت اگر چیزی به عنوان موضوع آمده است، ما می داریم این عنوان علت تامه برای حکم نیست که شک در حکم ملازم باشد با شک در موضوع. در این قبیل از موارد می شود با اینکه احراز موضوع کرده ایم معذالک شک در حکم داشته باشیم و شک در حکم ملازم نباشد با شک در موضوع. با بقای موضوع هم قابل این چنین شکی به نسبه به حکم هستیم. پس این وجه اول از دو وجهی که برای به اصطلاح مخالفت با صاحب کفایه و قبول نکردن فرمایش صاحب کفایه ذکر شده است. گفتیم به دو برهان فرمایش صاحب کفایه رو این بعض قبول ندارن، یکی به خاطر این که به اصطلاح همینجوری که عرض کردیم همیشه موضوع حکم به عنوان علت تامه نیست، گاهی به عنوان غرض اقصاص و اخرى به عنوان حکمت است. خب اگر یکی از این دو قسم اخیر بود می شود شما با اینکه احراز موضوع کرده اید معذالک شک در حکم بکنید و شک در حکم در این قسم ملازم با شک در موضوع نیست خلافا لصاحب الکفایه. این یک برهان. برهان دوم این است که بر فرض در این موارد از قسم اول موضوع باشد که اولا غرض باشد و غرض هم به همون معنای علت تامه باشد، معذالک بین شک در حکم با شک در موضوع ملازمه نیست. چرا؟ برای خاطر این که غرض تارتن به معنای علت تامه یعنی وجود مقتضی و وجود شرط و نبود مانع هست، گاهی به این معناست. لذا میگیم این موضوع حکم غرض است یعنی علت تامه است به این معنا، یعنی مقتضی و شرایط موجود و موانع هم مفقود. و اخرى گفته میشود که موضوع حکم شرعی غرض است، نه به عنوان حکمت، نه به عنوان غرض اقصا، بلکه نه غرض است به معنای مقتضی نه به معنای علت تامه، غرض است اما به معنی مقتضی. چرا؟ چون مقتضا مترتب بر مقتضی می شود زمانی که اولا شرط باشد، ثانیا مانع نباشد. و من الممکنه این که غرض باشد که موضوع است، موضوع باشد به عنوان غرض، ولی غرض به عنوان مقتضی باشد ولو مع ضمیمت وجود شرط. اما مانعی وجود دارد که با آمدن اون مانع حکم مترتب نمی شود بر موضوع. این هم داریم نظیر باب تقیه. در موارد تقیه که امام سلام الله علیه می فرماید وضوع را به نحو اونها بگیر، نماز را هم به نحو اونها بخوان، آیا نماز به نحو سبک شیعه این یعنی غرض ملاک ندارد؟ ملاک دارد در ظرف تقیه. غرض به معنای مقتضی مع وجود شرط به این معنا موجود است، کما اینکه اگر وضوعی به سبک شیعه بگیرد ایزن به این معنا غرض وجود دارد. اینجا با اینکه موضوع محرز است و موجود است، ولیکن لمان این و اون عبارت از وجود تقیه، به خاطر تقیه باید این به اصطلاح حکم که به عبارت از وضوع به سبک شیعه یا صلات به غیر تکتف نباید از این شخص صادر بشود. فاذن با اینکه موضوع محقق است به این نحو از انها که به عنوان مقتضی باشد، یعنی غرض اقصا نباشد، حکمت هم نباشد، اما علت تامه به معنای مقتضی مع وجود شرط باشد، با آمدن مانع مقتضا مترتب بر مقتضی نشود. مانع چیست؟ مثل تقیه. پس بین شک در بقاء حکم با شک در بقاء موضوع ملازمه نشود. این حاصل کلام این بعض است. پس بنابراین به دو ره آمدن در باب احکامی که مستندشان کتاب و سنت است، بین شک در حکم با شک در موضوع تفکیک قائل شدن. دقت کردین؟ قائل به ملازمه نشدن. میگن می شود شک در حکم باشد با وجود احراز موضوع، نه شک در موضوع. پس شک در حکم منشأش شک در موضوع نشد، با اینکه صاحب کفایه ادعا دارد همه جا در باب احکام شرعیه شک در حکم منشأ شک در موضوع است. این قبول ندارن این قائل. دو راه بیان کردن که دیگه دوباره اعاده نکنی. این حاصل کلام این بحث. بر این قائل بعضی از بزرگان اشکال کردن. اینا میخوان بگن چی آقا؟ میخوان بگن آقا شک در حکم همونجور که صاحب کفایه فرموده است ملازم است در باب احکام با شک در موضوع حکم. اشکال این بعض بر این مستشکل این است که اگر شک در حکم کردیم، در بقاء حکم، با این فرض که ملاک تام باشد، چون فرض دومش این بود که ملاک ملاک تامه ولی که مانع آمده است، نگذاشته است مقتضا مترتب بر مقتضی بشود. اینجا میشه موضوع احراز بشود معذالک در حکم شک کنیم چون مانع رسیده. خب مستشکل بر این قائل میگوید در این فرض دوم کلام شما، برهان دوم کلام شما، شما میگید ما شک در بقای حکم میکنیم با این فرض که ملاک تام است. خب معناش این است که ما میدانیم موضوع مصلحت دارد، شک در بقای ملاک معناش چی میشود؟ معناش این است که قطع داریم موضوع ملاک و مصلحت هست ولی موضوع حکم با موضوع مصلحت نتیجهش میشه دو تا با این حرف شما. چون اگر همون موضوعی که یقین دارید الان هست باشد باید تردید نکنین در بقای حکم، باید بگیم حکم باقی است. این که میایید از یک طرف میگید موضوع اون به اصطلاح ملاک تام است برای حکم، از طرفی حکم به خاطر امر آخری که عبارت از وجود مانع معلوم نیست مطلب، پس معلوم شد که تمام الملاک نیست، ملاک تام نیست. این حرف شما با ملاک تام نمی سازد و ما در جایی بحث داریم که میگیم اگر ملاک تام باشد می شود بگین ما شک در موضوع، شک در حکم کنیم بدون شک در موضوع، یعنی با احراز موضوع کامل و تام معقول نیست گفتن شک در حکم. معناش این است که علت تام باشد اما شما در ترتب معلول شک کنید، گفتنی هست این حرف. موضوع حکم یعنی همونی که الان رو حکم رفته است، روی حکم رفته است. موضوع حکم یعنی ما یعلم به ان الحکم علی، یعنی وقع علی و ترتب علی. اگر احتمال مانع دادید، احتمال این که این موضوع مصلحت عین اون موضوعی باشد که حکم روی او رفته است، این دیگه نیست، شما یقین ندارید. بنابراین چرا؟ چون موضوع حکم به وصف موضوعیت کی هست آقا؟ موقعی است که شما بدانید حکم رفته از روی او. اگر شک کردین در بقای حکم با وجود احتمال مانع که این چنین شکی دارید، معناش این است که شک دارید که این شیئی که موضوع حکم بود الان موضوع حکم هست یا نیست. پس ما هو یقینیون الان مشکوک است. اون چی که قبلا یقینی بود، اون موقعی که مانع نبود میدانی موضوع همونی بود که قبلا حکم رفته است روی، به اصطلاح حکم مترتب بر او شده بود. الان که مانع آمده است، ما نمیدانیم اونی که قبلا موضوع بود الان هم اون وصف موضوعیت را دارد، عنوان موضوعیت را دارد یا ندارد. پس معناش این است که الان نمیدانیم موضوع این حکم در ظرف بقا چیست. الان نمیدانیم موضوع در ظرف بقا چیست. پس اگر نمیدانیم موضوع در ظرف بقا چیست، پس قهرن موضوع دوتا شد. وحال این که در باب استصحاب موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه باید یک موضوع باشد. اگر دوتا موضوع بشود، این شک اصلا شک باب استصحاب نیست، این یک شک بدوی هست که باید قواعد شک بدوی رو در اونجا ما با جاری کنیم. این ربطی به باب استصحاب ندارد. شک در باب استصحاب شک در بقا هست و اینجا بعد میگه شک به حدوث، چون شما شک دارین که این شیء موجود الان آیا متصف به وصف موضوعیت شده یا نه، با وجود این مانع هل هو موضوع لحاظ الحکم ام لیس به موضوع لحاظ الحکم، یعنی نمیدانیم عنوان موضوعیت را این شیء الان دارد برای حکم یا عنوان موضوعیت را ندارد. آیا اون به اصطلاح امری که غرض از وضوع بود، وضوعی به سبک شیعه، وضوعی صحیح، آیا اون غرض که موضوع بود برای حکم به وجوب وضوع، آیا اون غرض الان هم که ظرف تقیه است عیناً موضوع است یا نیست؟ چون اگر الان تمام الملاک باشد نباید متوقف بشید، نگه الان هم ملاک دارد، لذا ثمرش هم در کجای برای این که اگه کسی تقیه نکرد و این وضوع رو گرفت، آیا وضوع صحیحه یا نه؟ اگر گفتیم اون ملاک غرض تام بود، وضوع صحیحه، ولی اگر نه اون غرض تام نبود، با آمدن مانع موضوع عوض شد، موضوع آخری آمد، وضوع او باطل است که تقیه نکرده. دقت کردین؟ در خیلی از موارد احکام تقیه‌ای همین حرف بر اساس این دو مبنا جاری میشه. پس الان ما نمیدانیم آیا وصف موضوعیت برای اون شیئی که کان قبلا موضوع آیا هست این وصف یا نیست. خب حسب الفرض موضوع حکم با موضوع ملاک بنابراین فرق کرد. موضوع حکم یعنی اون چیزی که حکم رفته روی او، موضوع ملاک یعنی اون چیزی که اون سبب شده است برای آمدن حکم. و الان با این فرضی که ذکر شد تفاوت پیدا شد بین موضوعین. پس بنابراین در احکام شرعیه موقعی که موضوع محرز بشود، اون کجا هست؟ اون جایی است که بدانید شارع حکم را برده از روی همون شیء بالخصوص. اگر این احراز نشد و قهرن نمی دانیم موضوعیت در حکم شرعی موضوعیت همون جور که عرض کردم ابتداءً اقتضائیه است یا موضوعیت فعلیه و تامه، در این تردید میشه. اگر موضوعیت فعلیه باشد تخلف ممنوع، نمیشه شک در حکم پیدا کنید با احراز موضوع بالفعل. اما اگر موضوع اقتضائی شد کما ذکرنا، بنابراین امری بسیار ممکن که شما با احراز مقتضی شک در ترتب مقتضا کنید. چرا؟ چون احتمال وجود مانع را میدید، که با اینکه با احتمال نبود شرط هم باز در ترتب مقتضات شما تردید میکنین. پس در ما نهنفی اگر مستشکل میگوید شما غرض را به عنوان غرض قریب بدانید نه غرض اقصا و ملاک تام بدانید، اگر اینجور شد تخلف ممنوع، فرمایش صاحب کفایه صحیح است. ولی اگر نه به عنوان مقتضی بدانی، خروج از بحثه. چرا؟ چون ما فرضمان در ظرف در قضیه متیقنه، التفات دارید آقا، بحث در قضیه متیقنه ما موضوع رو چجوری فرض کردیم؟ به عنوان موضوع تام، موضوع بالفعل. موضوع بالفعل موضوعی است که مقتضی باشد، شرط اگر دارد باشد، مانع هم نباشد. شما میگین من الممکنه ان یحدث مانع اون، این خروج از بحث است، برای خاطر اینکه موضوع بنا ان علی هذا موضوع حکم شد چیزی که مقتضی است فقط برای موضوعیت، نه علت تامه برای موضوعیت. ما فرضناه موضوعا علت تامه به عنوان تام بود برای موضوعیت، که عبارت بود از علت تامه حکم، علت تامه غرض. ما هو العل للغرض، هو العل در حقیقت برای چی؟ برای حکم. موضوع غرض و موضوع حکم یک چیز بود، با این بیان شما موضوع غرض و موضوع حکم دو چیز شد. اگه دو چیز شد، شک در احده ما ربطی به شک در دیگری ندارد، کما اینکه شک در احده ما به معنای به اصطلاح شک در دیگری بقاءن نیست، بقا نیست، هر دو در حدوثه. اگه شک در به هر حال ظرف بقا کردیم، در واقع شک در اصل حدوث موضوع داریم، نشک در بقای ما کان موضوعاً باشد. فعلاحظا خلاصه اشکال برای مستشکل این می شود. ما شق دوم کلام شما را کار داریم. در این شق دوم آیا اون چرا که به عنوان غرض در نظر گرفتین غرض تام است یا به عنوان مقتضی است؟ اگر غرض تام باشد، فرمایش صاحب کفایه درسته، شما هم نمی تانید تفکیک قائل بشوید. باید بگی شک در حکم ملازم است با شک در موضوع. نمیشود با احراز موضوع تام و تمام و موضوع بالفعل معذاله شک در چی کنید؟ در حکم. اگر نه شما آمدین تفکیک کردین، میگین ما هو موضوع للغرض غیر ما هو موضوع للحکم. اگر این شد، اولا تعدد موضوع لازم آمد و این دیگر اجنبی از مبحث استصحاب است، چون وحدت موضوع در کلتا قضیتین المشکوک و المتیقنه از شرایط باب استصحاب بود و این رعایت نشده. ثانیاً بنابر این معنا شما از یک جهت دیگری خارج از بحث شدید، چون ما در جای بحث داریم میکنیم که موضوع تام و تمام باشد بر نسبه به حکم، علت تامه باشد به نسبه به حکم، کما اینکه علت تامه است به نسبه به غرض. اینی که شما به عنوان نقض ذکر کردید که موضوع را مقتضی میگیرید برای حکم، این خروج از بحث است. ما در اینجا بحث نداریم، در اینجا صاحب کفایه هم بحث ندارد، در اینجا صاحب کفایه هم نمیفرماید که شک در حکم مساوی است با شک در موضوع، ملازم است با شک در موضوع و منشأ شک در حکم شک در موضوع باشد. این را صاحب کفایه هم نمیفرماید. این حاصل اشکالی است که بر این مستشکل شد. پس کلام مستشکل را بر اساس برهان دوم قبول نداریم. حالا ببینیم از این اشکال چه جوابی می شود باز داد. تحقیقش انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد. سی و یک می شود.